دانه 20 سلیقگی کامل خوانده است. از طرف دیگر یک شرکت آمریکایی بزرگ نیز در اعتراض به آنچه که شبکه‌های تلویزیونی امارات و کویت نشان داده‌اند، بخش آگهی تبلیغاتی خود را از این دو شبکه متوقف ساخت. شرکت ایتالیایی شکلات سازی فررو نیز به اقدامی مشابه دست زده است.
با مجله خاورمیانه به زمان پخش مشروع خبرها می رسیم از رادیو آزادی. بهمن باستانی.
در حالی که عبدالرشید دوستم فرمانده نیروهای اتحاد شمال افغانستان میگوید مذاکرات بر سر تسلیم شهر قندوز با طالبان ادامه دارد، امروز خبر رسید که جناحی دیگر از جبهه متحد مخالف طالبان به قندوز حمله کرده است. شهر قندوز در شمال افغانستان یک هفته است که تحت مذاکره قرار دارد و نیروهای اتحاد شمال که قندوز را در محاصره گرفتند میگویند طالبان را واداشتند که این شهر را بدون خونریزی تحویل دهند و خود نیز به نیروهای اتحاد شمال تسلیم شوند. بنا به اظهارات فرماندهان اتحاد شمال افغانستان، در مذاکرات انجام شده قرار است تا پس فردا یک شنبه شهر تحویل داده شود، نیروهای طالبان تسلیم نیروهای اتحاد شمال شوند و افراد مسلح عرب، پاکستانی و چچن که از نیروهای اسامه بن لادن هستند در اردوگاهی تحت نظر ائتلاف ضد تروریسم نیروهای آمریکا و بریتانیا قرار گیرند تا این کشورها درباره نیروهای اسامه بن لادن تصمیم بگیرند. همزمان با این اظهارات خبر رسید که به فرمان یونس قانونی وزیر کشور جبهه متحد مخالف طالبان، بخشی از نیروهای این جبهه به قندوز حمله کردند. یونس قانونی روز گذشته نیز اظهار داشته بود که مذاکرات با طالبان به شکست انجام میده و اتحاد شمال راهی جز حمله به قندوز ندارد. منابع خبری پاکستان گزارش می‌دهند که ملا محمد عمر رهبر طالبان جانشینی برای خود برگزیده و خود پنهان شده است. بنابراین گزارش‌ها در جلسه‌ای که به ریاست ملا عمر و با حضور فرماندهان ارشد طالبان در قندهار برگزار شد، فرماندهی کل نیروهای طالبان به معاون ملا عمر ملا اختر عثمانی واگذار شده است. این تصمیم به دلایل امنیتی و برای فراهم آوردن امکان مخفی شدن ملا عمر در خارج از قندهار اتخاذ شده است. قندهار بعد از کابل دومین شهر بزرگ افغانستان، خاستگاه و محل فرماندهی کل طالبان تا 5 سال گذشته بوده و همچنان تا این لحظه در کنترل طالبان قرار دارد. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا از تهران به اسلام آباد رفت و با مقامات دولت پاکستان مذاکره کرد. آقای استرو در تهران با کمال خرازی وزیر خارجه و هادی خامنه‌ای رئیس کمیسیون ویژه مجلس در زمینه تحولات اخیر منطقه گفتگو کرده بود. در اسلام آباد وزیر خارجه بریتانیا به دنبال دیدار با رئیس جمهوری و وزیر خارجه پاکستان بر ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر از نمایندگان همه گروه‌های قومی افغانستان تاکید کرد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین با فرانسیس وندرل فرستاده جای سازمان ملل در امور افغانستان در اسلام آباد دیدار کرد و از نقش او در پیشبرد برنامه برگزاری کنفرانس فراگیر بن تقدیر به عمل آورد. روز دوشنبه آینده قرار است کنفرانس در برگیرنده نمایندگان گروه‌های قومی افغانستان در بن آلمان آغاز به کار کند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته است که این کنفرانس که هیچ محدودیت زمانی نخواهد داشت، وظیفه تشکیل دولت انتقالی افغانستان را به عهده دارد. کنفرانس بن با فراخوان سازمان ملل و زیر نظر این سازمان تشکیل می‌شود. به گفته محمد خیرخواه سفیر دولت اسلامی افغانستان، دولت برکنار شده افغانستان در تهران، نماینده هیچ دولتی در کنفرانس بن حضور نخواهد داشت. دولت پاکستان با ابراز ناخرسندی از دعوت نشدن برخی گروه‌های قومی افغانستان به کنفرانس بن خواستار آن شد که در فهرست گروه‌های دعوت شده بازنگری به عمل آید. در اعتراض وزیر خارجه پاکستان در این زمینه نام گروه مشخصی قید نشد. پاکستان که تا مقطع 7 اکتبر به حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان حامی مهم طالبان بوده است، تا یه ماه گذشته بارها ضرورت حضور طالبان میانه رو در حکومت آینده افغانستان را مطرح کرده است. همزمان با این اعتراض دولت پاکستان در تهران نیز حزب وحدت به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که از این حزب نیز برای شرکت در کنفرانس بن دعوت نشده است. گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین افغانستان که بعد از تصرف کابل توسط طالبان در تهران به سر برده است، بارها با حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به افغانستان مخالفت کرده و گفته است که آماده جنگیدن با نیروهای آمریکا و بریتانیا در کنار طالبان است. اکبر هاشمی رفسنجانی خطیب نماز جمعه امروز تهران به آمریکا و بریتانیا هشدار داد که این کشورها اشتباه می‌کنند اگر در خیال اشغال دوباره افغانستانند. آقای رفسنجانی که قصد آمریکا و انگلیس را از عملیات نظامی در افغانستان دستیابی به ذخایر دریای خزر و ایجاد ژاندارم جدید در منطقه توصیف کرد، با تأکید بر اینکه دوره به گفته او ناوگان استعماری گذشته است، اما به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داد که خطر در کنار ماست و جمهوری اسلامی بیش از گذشته برای دفاع از خود نیاز به وحدت دارد. در خاورمیانه هزاران تن امروز در مراسم خاکسپاری 5 کودک فلسطینی که روز گذشته در نوار غزه کشته شدند راهپیمایی کردند. روز گذشته در اثر اصابت گلوله تانک‌های اسرائیلی به نزدیکی یک مدرسه در نوار غزه 3 کودک فلسطینی کشته شدند. همچنین در حادثه جداگانه در اردوگاه آوارگان فلسطینی خان یونس در نوار غزه یک گلوله عمل نشده تانک‌های اسرائیل ناگهان منفجر شد و 2 کودک فلسطینی دیگر جان باختند. در حالی که امروز تنش در نوار غزه و اعتراض علیه حمله نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی نشین بار دیگر بالا گرفت، یک وزیر کابینه اسرائیل گفت علت‌یابی حوادث روز گذشته در نوار غزه در دست بررسی است. این رویدادها همزمان با سرعتگیری اقدامات آمریکا جهت از سرگیری روند صلح در منطقه صورت می‌گیرد. روز یکشنبه آینده قرار است 2 تن از مقامات دولت آمریکا راهی منطقه شوند و درباره چگونگی اعمال آتش‌بس و رفع بن‌بست صلح در منطقه با مقامات فلسطینی و اسرائیلی مذاکره کنند. در مسکو در مذاکرات امروز جورج رابرتسون دبیر کل ناتو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر روشایلو رئیس شورای امنیت ملی روسیه بر گسترش همکاری روسیه با ناتو تأکید شد. روشایلو بدون اشاره مستقیم به عضویت روسیه در ناتو به دنبال دیدار با دبیر کل ناتو در مسکو گفت به زودی ترکیب 19 به اضافه 1 در ناتو به 20 رأی برابر تبدیل می شود، اما این به معنای همکاری نظامی روسیه با ناتو نیست. روز گذشته نیز در آستانه دیدار پوتین با رابرتسون دبیر کل ناتو رئیس جمهوری روسیه تصریح کرد که روسیه خواهان عضویت در ناتو نیست، زیرا به گفته او روسیه کشوری است خودکفا و میتواند به تنهایی در صورت لزوم از خود دفاع کند، بنابراین نیازی به عضویت در ناتو ندارد. در اثر فروریزی یک معدن طلا در کولومبیا 10 نفر زیر آوارها مدفون شدند. این معدن که به طور غیرقانونی ایجاد شده بود روز گذشته ناگهان فرو ریخت و تا این لحظه خبر از جان سپردن 28 نفر در اثر این حادثه به دست ما رسیده است. منابع پلیس کولومبیا میگوید همچنان 40 نفر دیگر زیر آوارها مدفون و مفقود الاثرند. کولومبیا از مراکز مهم فعالیت گسترده شبکه‌های قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و سنگ‌های قیمتی است. و یک خبر هم در پیوند با کامپیوتر و اینترنت، امروز نمایندگان 30 کشور توافقنامه‌ای را در زمینه مبارزه با تبهکاری اینترنتی به امضا رساندند. این نخستین توافقنامه بین‌المللی در پیوند با آن چیزی است که جنایت یا تبهکاری اینترنتی خوانده شده است. توافقنامه مذکور که طی 4 سال با تلاش شورای اروپا تنظیم شده، به کشورهای امضا کننده اجازه می‌دهد که در اقداماتی هماهنگ جرائمی مانند تجاوز به حق کپی رایت، سوء استفاده جنسی از کودکان و دیگر مواردی که پیگرد قانونی به دنبال دارد اقدام کنند. مخالفان این توافقنامه بین المللی ابراز نگرانی می کنند که به جریان افتادن عملی این توافقنامه باعث تجاوز به حریم خصوصی افراد می شود.
خبرهای ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش آخر خبرها در پایان برنامه یعنی. اما سقوط حکومت طالبان به عنوان نخستین نمونه از یک دولت بنیادگرای اسلامی موضوع گفتار این هفته دکتر رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمریکاست. با هم میشنویم.
غروب عاجل دولت طالبان پس از 5 سال نکبت و نابودی فرهنگ و فقر عمومی، در عین حال سقوط اولین دولت بنیادگرای افراطی اسلامی به شمار می رود. این واقعه از دیدگاه تاریخی دارای اهمیت است و نقطه حرکتی به سوی آینده به حساب می آید. بحران مشروعیت بنیادگرای افراطی قبلا در جوامع اسلامی از شمال آفریقا تا آسیای مرکزی تجربه شده بود. در الجزایر پس از فجایع بیشماری که اکثراً توسط بنیادگرایان افراطی صورت گرفت، اقبال عمومی از افراطیون مذهبی برگشت. در مصر بنیادگرایان افراطی پس از دست زدن به جنایات بیشمار و تجربه سرکوب سخت از طرف دولت حسنی مبارک سرانجام یا ترک وطن کرده و یا به امور خیریه رو آوردن. سقوط اربکان و حزب رفاه در ترکیه نیز هشداری برای دیگران شد. در ایران مردم با آراء مکرر میلیونی نظر مدنی خود را نسبت به بنیادگرایی افراطی و دخالت زیاد از حد دولت روحانیون در زندگی روزمره خود ابراز کرده و می کنند. در اینجا چند نکته قابل ملاحظه است. نخست این که به نظر می رسد عمر بنیادگرایی افراطی همچون جریان مبارزات چریک شهری بیش از دو دهه نبوده است. دیگر این که دوله بنیادگرا عامه مردم را درست در جهت مخالف خواسته ها و برنامه های اعلام شده خود هدایت می کنند. مثلا یکی از مواد برنامه بنیادگرای افراطی تمایلات ضد تجدد است که رنگ و لعاب ضدیت با غرب و کفر به خود می گیرد. ولی مطالعه کشورهای تحت سلطه بنیادگرایان افراطی نشان می‌دهد که مردم درست در جهت مخالف این خواسته ها حرکت کرده و به جای غرب ستیزی به ستایش غیر واقع بینانه و اغراق‌آمیز از تمام مظاهر جهان متمدن برخاستند. مطلب دیگر این که بنیادگرایی افراطی تنها در بستری از جنگ و ویرانی و بحران می‌تواند به حیات خود ادامه دهد. مشروعیت این جریانات در یک جامعه نسبتاً آرام بلافاصله مورد سوال قرار گرفته و آنان را ناگزیر به سوی جامعه مدنی سوق می‌دهد. میتوان فرض کرد که اگر دولت ایران هنوز حول محور سیاست‌های آقایانی مثل سید امامی و دوری نجف آبادی و حتی آقای محتشمی در حرکت بود، امروز چه بسا که سرنوشتی مشابه افغانستان در انتظار آن کشور بود. نهایتاً این که شاید مهمترین دستاورد بحران و سقوط دول افراطی بنیادگرا طلایع ظهور جامعه مدنی در جوامع مسلمان، احقاق حقوق فردی و به طور خلاصه یک تصفیه حساب تاریخی باشد. اروپا نیز از مدارات مشابهی عبور کرده است، هرچند نهضت رنسانس بین قرون 14 تا 16 و عصر روشنگری در قرن 18 به عنوان طلایه‌های ظهور تجدد مورد تأکید قرار گرفتند، ولی واقعیت تاریخی این است که ریشه دولت مدرن و ظهور حقوق فرد در پایان جنگ‌های مذهبی و انعقاد صلح‌نامه وستفالیا در سال 1648 است. شاید عمدترین نتیجه حاصل از این صلح که به 30 سال جنگ و ویرانی پایان داد همانا تعیین تکلیف مردمان با کلیسا و سیاست باشد. صلح وستفالیا که در پی هدر رفتن خون 7 میلیون مسیحی منعقد شده بود نشان داد که نبایستی اختلافات ملی و مذهبی را مخلوط کرد. به دیگر سخن بایستی ساحت دین را از آلودگی به سیاست محفوظ داشت. پس مهمترین درس اروپاییان همانا تأکید بر اقتدار دولت مدنی در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مادی شهروندان و واگذاردن حوزه روحانی به کلیسا بود. هرچند این مرزها کم و بیش جابجا می‌شد، ولی اقتدار فرد بر زندگی خود و ظهور انسان آزاد حاصل این تجربه و درس تاریخی است. شاید مسلمانان نیز از پس این تجارب دردناک دو دهه اخیر به نتایج مشابهی برسند، هرچند قیاس‌های تاریخی لزوماً ضرورت تاریخی ندارند.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 4202-21-12-26-10.
و اکنون می رسیم به مجله سان فرانسیسکو با فرامرز خدایاری. برنامه جالبیست، با هم می شنویم.
در چند روز گذشته حیات هتل شهر سان فرانسیسکو میادگاه کاوشگران و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در زمینه مسائل و رویدادهای خاورمیانه بود. تقریبا تمام سالن‌های متعدد این هتل مجلل سان فرانسیسکو اختصاص به پنل‌های گوناگون با موضوعات متفاوت داشت. امسال 35مین کنفرانس سالانه مسا مؤسسه تحقیقات خاورمیانه در ماه نوامبر 2001 سان فرانسیسکو را برای دعوت از صاحب نظران و تحلیلگران مسائل منطقه در نظر گرفته بود. در کنار مسا، انجمن مطالعات ایران SIS نیز جلسه سالانه خود را برگزار نمود. به روال همه ساله چهره ها و شخصیت های علمی ایرانی بیشتر در این کنفرانس به چشم می‌خوردن. چهره های معروف و پرتجربه و محققین و اساتید جوان مراکز علمی و آموزشی ایرانی در سراسر جهان در سالن های مختلف و پنل های گفتگوی گوناگون آمده بودند تا ماحصله تحقیقات و یافته های تازه خود را در زمینه مسائل و موضوعات جاری در کشورهای خاورمیانه را به گوش مستمعین برسانند. به افتخار حضور این محققین ایرانی، ضیافت ها و گردهمایی هایی نیز ترتیب داده شده بود. از جمله آنها میهمانی شامی بود که از طرف اتاق تجارت ایرانیان سان فرانسیسکو یا به قولی ایرانیان امریکن چیمبر آف کامرس به همین مناسبت در یکی از رستوران های شهر سان فرانسیسکو برگزار گردید. آقای ویلی براون، شهردار سان فرانسیسکو، هم با حضور خود در این مهمانی ضمن گفتاری قدم مهمانان ایرانی را به شهر سان فرانسیسکو گرامی داشت. فرصت گفتگوی کوتاه با برگزار کنندگان و شهردار سان فرانسیسکو را داشتیم که می‌شنوید. جناب آقای دکتر کیوان طبری، در مهمانی که از طرف مؤسسه قریب التأسیس اتاق بازرگانی ایرانیان شهر سان فرانسیسکو یا ایرانیان امریکن چیمبر آف کامرس ترتیب یافته بود، علاوه بر مهمانان شما، شاهد حضور آقای ویلی براون، شهردار سان فرانسیسکو بودیم و تعداد چشمگیری از ایرانیان سان فرانسیسکو. آقای دکتر طبری، شما در مقام مدیر عامل اتاق بازرگانی ایرانیان شهر سان فرانسیسکو ممکن است که توضیح اجمالی در مورد این مؤسسه و انگیزه برگزاری این ضیافت بفرمایید.
مؤسسه که شما بهشون اشاره کردین برای این به وجود اومد که از منافع اقتصادی و تجاری ایرانیانی که در شهر سان فرانسیسکو و هومه فعالیت اقتصادی دارند حمایت بکنه و موجب همکاری بین اینها رو فراهم بکنه و باعث این بشه که تجارتشون رونق بگیره. مهمانی که ما دعوت کردیم به این جلسه‌ای که دیشب داشتیم اسمش هست The Society for Iranian Studies،
در واقع میهمانانتون بودن.
بله، البته اعضای هیئت مدیره این انجمن رو ما دعوت کردیم و دیگر اشخاصی هم که وابسته به این انجمن بودن طبیعتاً جزو مدعوین تشریف آوردن. این مؤسسه یک انجمن علمی سوسایتی مهمان ما و از استادان و محققین دانشگاه‌های عمده آمریکا و بعضی از نقاط دیگر دنیا تشکیل شده و اگر اشتباه نکنم حتی بعضی از استادان دانشگاه‌های ایران هم عضو این مؤسسه هستند. هدفش صرفاً تحقیقاتی و علمی و همطور که حتما شنیدین تقریبا در حدود میشه گفتش که 37 سال هستش که به فعالیت خودش در آمریکا ادامه داده و خیلی موفق بوده در شناساندن ایران و فرهنگ مشعشع مملکت ما. وقتی که این انجمن جلسه سالانش رو شنیدیم در سان فرانسیسکو قرار دایر بکنه امسال، از موقعیت استفاده کردیم و از اونها خواستیم که مهمان ما باشن و با حضورشون مایه این بشن که جمعیت سان فرانسیسکو هم با فعالیت‌هایشون آشنا بشن و خب طبیعتاً مایه مباهات ما بود که به مهمانای آمریکایی خودمون هم این اشخاص دانشمند رو معرفی بکنیم.
تو خیلی متشکر هستم که این فرصت رو هم به ما دادید که با هم گفتگو داشته باشیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم.
با آقای دکتر کیوان طبری، وکیل دعاوی ساکن سان فرانسیسکو و مدیر عامل اتاق تجارت ایرانیان این شهر گفتگو کردیم. در این مهمانی مجال کوتاهی پیش آمد تا چند کلمه با ویلی براون، شهردار سان فرانسیسکو، گفتگو کنیم. ابتدا به یاد شهردار سان فرانسیسکو آوردم که نوروز گذشته ضمن تبریک سال نو به ایرانیان شمال کالیفرنیا، نوروز ایرانیان را رسما از اعیاد رسمی این شهر برشمرد. از او پرسیدم تا چه حد به جامعه ایرانی سان فرانسیسکو نزدیک است و جامعه ایرانی سان فرانسیسکو چه خدماتی را برای شهر سان فرانسیسکو ارائه داده. در او پاسخ داد جامعه ایرانی سان فرانسیسکو سهم چشمگیری در پیشرفت این شهر داشته و به کیفیت و زنده بودن این شهر زیبا افزوده است. به عنوان مثال چند دقیقه پیش در این مهمانی با خانمی برخورد کردم که دو روز پیش با اعتراض مرا از وجود تله آشغال در پشت کوچه محل کار او در خیابان وست‌پورتال مورد سرزنش قرار داده بود. و این نشان دهنده توجه و همچنین رنگارنگ بودن این شهر از ملیت‌های مختلف است که ایرانیان از جمله آنها هستند. تا گزارشی دیگر از سان فرانسیسکو.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
همراهان صمیمی، شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز می‌رسیم که در آن نازی عظیما جای مرا در کنار شما خواهد گرفت با برنامه‌های جالب و متنوع در زمینه علم و فرهنگ و ادب و تاریخ. من با تشکر از همه همکارانم که دو ساعت نخست برنامه حاصل تلاششان بود، از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه‌های ما باشید در ساعت سوم. برنامه امروز رادیو آزادی یک ساعت دیگر ادامه دارد. همراه ما بمانید. بله و تا آغاز ساعت سوم به ترانه مرداب گوش میکنیم از نوشافرین.
تازه با خط شکستم قفص با قامت من خو گرفته برای من محال پر گرفتم دل من مثل مثل یک شدیره تو هفتم ریای تنها تپش آهنگ خاموشی گرفته جلای چهره من خیلی وقته غباری از فراموشی گرفته مایدی
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.